هر بار در کبیر دل بارون ترابت میباره از این خاک تا به اون اوج افلاک شمیم گلای بهاره تو تموم دلها تموم نفسها این نشونه ها این ترانه ها پیچیده تموم سینه ها زموه بت دعا ایزدی تابیده تابیده همه جهان مثل باغ و گلشنه همیشه راهی روشنه همیشه راهی روشنه وقتی که سوی آسمون دستی از میونه خزون بلنده سوی پروردگار صدای پای بهار دوباره توی گوش هر کوی و برزنه همیشه راهی روشنه همیشه راهی روشنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای آغاز میکنم که نامش بهترین و زیباترین نام هاست، کلامش برترین و شیواترین کلام هاست و البته یادش آرام بخش دل هاست و سلام و درود میفرستم بر حبیب او و سفیر او که رسول گل هاست که محمد مصطفی است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
صلی علی محمد یا رب صلی علیه و آله یا رب صلی علی محمد یا رب صلی علیه و آله یا رب صلی علی محمد یا رب صلی علیه و آله يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وآله يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وآله يا ربي صل على محمد
الهی به امید تو. سلام هموطنای عزیزم، خانم ها آین محترم، همنشینای مهربان راه روشن از شبکه جهانی قرآن و معارف سیمای جمهوری اسلامی ایران. صبح روز سرد زمستانیتون به خیر و خوشی و نیکی باشه انشاءالله. انشاءالله که درجه حرارت زندگی شما، خانواده های شما خیلی بالا باشه. هر چقدر هوا سرده، کانون خانواده شما گرم باشه به حرارت مهر و محبت و عشق و عاطفه و صمیمیتی که من میدونم بین خیلی از خانواده های شما الحمدلله حاکم و برقرار هست. خدا رو شکر، خدا رو صد هزار مرتبه شکر بابت همه نعمت هایی که به من شما عطا کرده. مخصوصا حالا این روزا شاهد نزولات آسمانی هستیم در اکثر نقاط کشور عزیز و پهناور اسلامیمون، نزولات آسمانی، برف و بارش برف و باران رحمت الهی که خیلی خیلی نعمت گرانقدریست. انشاءالله که قدرشو بدونیم و خدا رو هم شکر بکنیم از بابت همه نعمتایی که به ما داده و انشاءالله که همه اینها دست به دست هم بده که ما لحظات خوبی رو تجربه بکنیم در زندگی همون. این روزها مدارس هم تا حالا امروز تعطیل شده، خیلی از شهر و شهرستان حداقل تهران که ما هستیم میدونم اینجوریه، بچه‌ها میان بیرون برف‌بازی و سرما و اینا. خلاصه یه خوردم مواظب باشید. سلام آقای دکتر افروز عزیز، صحبتون بخیر، خیلی خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکرم. من هم خدمت شما و همه بینندگان خوب سلام عرض میکنم. سلامت و بهروزی همه عزیزان از خدای مهربان مسئلت دارم.
زنده باشید. خیلی خوش آمدید. شما خوب هستید؟
تشکر
محترم.
خیلی متشکرم.
خوشحالم زیارتتون کردم. چیکار میکنین با برف و این مسیری که اومدید؟ سخت نبود؟
نه، من هم چرا، ما منزلمون در منطقه شیانه که قدری پیاده اومدم تا وسیله نقلیه که دوستان از دانشگاه کمک میکنن من برسم. و تو مقدمه چند تا نکته رو باید عرض بکنم.
خیلی خوب.
و اینی که یکی از بیننده های خوب برنامه نامه نوشته بودن، به بخشی از نامهشون قبلا ما پاسخ دادیم اینجا. یه بخش دیگهش موند که من لازم میدونم مطرح بکنم و پاسخ. یه بخشش این بود که بعضی مباحث در شبکه های مختلف تکراره، خیلی تکراره. در اینجا میخوام بگم که اگر انسان احساس حرکت، احساس تحول بکنه، احساس اعتلا بکنه، تکرار نداره در زندگیش. تکرار، احساس تکرار مال نایست که ایستایی دارن، تکون نمیخورن. کسانی که نیاز به روش ها و اصول اخلاقی دارن، هر چقدر راجع به اخلاق صحبت میشه لذت میبرن، احساس نمیکنن تکراری، دوست دارن بشنون و بشنون. اونایی که با صحبت با خدای مهربان به نماز میستن که با خدا صحبت کنن، هر چقدر بیشتر نماز میخونن احساس میکنن کمه. نیمه شب پا میشن نماز شب میخونن، احساس شکوفایی وجود میکنن.
انجا.
احساس اطلاع شخصیت میکنن.
درسته.
چون دارن هر تحول میکنن، دارن روش میکنن. به همین جهت بارانش وقت تکرار نیست، برف تکرار نیست. ما نیاز داریم، این در واقع نعمت الهی است که ما باید با این نگاه مثبت بهش بنگریم. نعمت بزرگی است.
انسانیم، اسممون رومونه دیگه، دوچار فراموشی میشیم.
یعنی هر چقدر که انسان احساس حرکت بکن تکرار نیست. وقتی که ما میگیم زن و شوهر باید آرامش بخش و آرامش افعین هم دیگه باشن، عزت مرد شوهر در اینه که وجودش آرامش بخش همسرش باشه، زنش باشه. و عزت زن و افتخار زن برای این باشه که وجودش اصلی ترین منبع آرامش برای شوهرشه.
بله.
خب برای به این عزت آدم برسه باید تلاش کنه، باید رنج ببره، باید آماده کنه. هر وقت راجع به این آرامش صحبت میشه خودشو مخاطب بدونه. ای من مخاطب، باید حرکت کنم. اما اگر آدم دچار دلمردگی بشه، دچار ایستایی بشه، فکر میکنه تکراره. بس حرفا تکرار نیست. یکم میگفتش که ببینید شما این همه تو برنامه‌ها رادیو تلویزیون صحبت میکنید، برنامه دارید، چرا بس انقدر بخود گفته خود طلاق زیاد شده؟ اینم سوال اساسی است دیگه.
آره دیگه، شما این همه
چرا این شبه آفرینیه، شبه است. این همه تلویزیون بحث، آخرام انقدر طلاق زیاد شده. این سوال جدیه.
بله.
من میگم حق با شماست. مثلا سهم من اینه که من از بعد پیروزی انقلاب اسلامی تا حالا حدود 32 سال در بیش از 1000 برنامه‌های زنده رادیو تلویزیونی بودم.
همینطور.
یعنی من 32 ساله دارم میام در بخش رادیو و تلویزیون بحث کودک و خانواده و نوجوان دارم. حدود بیش از 1000. شمردم اینا، بیش از 1000. یعنی متوسط هفته یه بار بوده. شما حساب کنید سال اگر 50 هفته باشه یا 40 هفته هم شما حساب بکنید، 32 سال بالای 1000 بار من تو برنامه رادیو تلویزیون بودم.
الان فکر نمی‌کنم اصلا خانواده‌ای باشه مثلا ما بهشون بگیم اسم یکی از کارشناسای امور خانواده و مسائل تربیت شما اسم شما رو نبرن.
الان خیلی از خانواده‌ها که قبلا خودشون در اون دختر خانم بودن بچه هاشون میارن پیش من.
آره.
میخوام بگم که من خب حق باشونه، من بعضی دوستانم هم همینجور 32 سال اومدن رو تلویزیون رفتن. اگر من کارمند صدا سیما بودم صدا بازنشسته شده بودم. خب من احساس وظیفه میکنم بیام، اما مسئولین صدا سیما باید اونا احساس دیگه ای داشته باشن. و افرادی که مثل بنده میان 32 سال افتخاری میان کار میکنن، اونا هم باید داشته باشن. امروز هم چند دقیقه من دیر رسیدم، علت چینه که گفتن هماهنگی نبوده، در آفیش نبوده. گاهی میخوام خارج شم، میرم تاکسی خارج میشن، من باید معطل شم تا خارج شم. خب در حال حراست حفاظت خیلی خوب کار میکنه، دستشون درد نکنه، اما مسئولان هماهنگی، مدیران ارشد سیاسی ما باید بها بدن به مهمانانشون. خیلی ها رو از دست دادم. من یه ذره پوسکروفتر بودم، فکر کردم به خاطر خانواده‌ای که احساس نیاز میکنن تماس میگیرن، گفتم باید ادامه داد، باید این کار رو ادامه داد. اما بعضن دیگه باعث تأسفه و تأثیر فراوانه که با این تجارب ناخوشایند نه یه بار نه با ده ها بار آشنا میشم، ولی چند بار برگشتم و اصلا نمیاد دیگه. میام که مردم هی تقاضا میکنن، زنگ میزنن، یه روزی که نمیام دفتر من پر از تلفنه. آقا ما منتظر بودیم، همسرمون رو خواهش کردیم امروز بمونه بحث گوش کنه، می‌خواستیم ضبط کنیم، شب پخش کنیم، چرا شما نمیدید؟ خب این لطفا هست، من اونا رو در نظر میگیرم، همه سختی‌ها رو نامرادی‌ها رو واقعا ناخوشایندی رو بعد بعضی از کم ادبی‌ها بی ادبی‌ها رو بعضی‌ها تحمل می‌کنم میام، اما در یه حدیه. اگر ادامه داشته باشه دیگه منم دیگه خودم باید بازنشست کنم اساسا برای همیشه. این نکته
نفهمم.
اما اون پاسخی که به اون دوستان دادم که بعد این همه شما اومدید بحث کردید چرا طلاق زیاد شده، سخن اینجاست. اگر ما نمی اومدیم بیشتر از این میشد. اگر این بحثا نبود ما در واقع شاهد همسرگریزی ها همسرسه طلاق جدایی بیشتری میشدیم اگر این اینا نبودن.
درست.
یه مثال ساده عرض میکنم. یه بار من دانشجوی روانشناسی بودم، فقه و جبر درس میدادم در دبیرستان تمدن سال 50، موقع دانشجو بودم روانشناسی. بحث میکردم که بحث علمی است، این بحث همه دنیا قبول دارن، الکل حتی یک قطرش هم سلولای مغز رو کوچیک میکنه، حتی یک قطرش. حالا هستن بعضی از افراد که ناسواب لباس سفید تنشون میکنن تو این برنامه‌های ماهواره‌ای، شراب قرمز دستشون میکنن، میگن برای قلبتون خوبه، اینا اصلا وارد بحث نمیشم. و این همون شراب یک قطرش هم سلولای مغز کوچیک میکنه، خودشون هم میدونن، کتاباشون هم نوشته. همون CNN BBC شما برید تو سایتشون بگید که نقش یه قطره الکل در واقع گرفتگی سلولای مغز، کوچیک شدن سلولای مغز، کاهش حافظه، کاهش دقت، کاهش ادراک، کاهش خلاقیت، سکته‌های مغزی، همه اینا 100% این دیگه همه قبول کردن. حالا ممکنه یه منفعتی برای یه جای بدن داشته، بحث دیگه است. ما با مغز داریم صحبت میکنیم. مغز به عنوان عالی‌ترین بالاترین عضو انسان، که انسان با مغز انسان هستن، با اندیشه انسانه. جوری صحبت میکنم. حتی یه قطره کنم سلولای مغز رو کوچیک میکنه، تردید درش نیست. این سال 1975 بعدم 79 بسته شد آخرین یافته های میده، هم در دانشگاه لندن هم تو کالیفرنیا بسته شد حتی یک قطرش، چون الکل طبیعی که بدن انسان نیاز داره تو میوه ها تو غذا هست، نیازی به الکل مصنوعی نداره.
درسته.
من داشته همون موقع سال 50-51 این بحثی میکردم که انقدر هوش رو تم میکنه. یه دانش آموزی داشته، مال اسمشی نمیگم و هر جا هست موفق باشه، بعد خیلی تحولی در این دانش آموز ایجاد شد. من اینو یه بار دوبار مثال زدم، خیلی هم دوستشون دارم. گواره پدر من دو خونمون به ما ویسکی میده، میگه که مثلا استخونا قوی میشه فلان میشه. ضمن من چند هفته پیش بابا من برد تو مرکز روانسنجی ارتش تست شدم، من بهره هوشیم 130، هیچم کم نشده هوشم. خب بچه‌ها دیگه نگاه کردن، حالا آقا معلم چی میخواد بگه؟ منم خب یادم 20-30 ساله جواب میخواد دیگه. گفتم جدی 130 هستی؟ گفت بله. من پای تخت منحنی نمودار هوش کشیدم، گفتم به عنوان مثال میانگین 100 تو هوش، هوش بین 0-200 به طور فرضی، میانگین 100، حدود در واقع 70%، 68-70% مردم بهره هوششون بین 85-115 است.
درست.
بین 115-130 تا 13% مردم از 100 نفر، 13 نفر هوششون 115-130 در دنیا به طور کلی. از بین 130 بیشتر از 130 تا مثلا 200 همش 2% خورده ای هستن، خیلی نیستن. 2% خورده ای هستن، خیلی نیستن. از 130 تا مثلا 200 2%. از مثلا 180 تا 200 تو هر چند میلیون یه نفر پیدا میشه. شما اگر اون قطرات الکل رو وارد بدنت نمی‌کردن پدر مادرت، هوش شما الان 180-190 بود که از نوابق جهان حساب می‌شد. چون وقت زد تو سرش، کدام مال شما هم کم کرده. منتو از 180 ورده 130. اگر 130 بودی شد میشد 100، 100 بودی میشد عقب اون ذهنه میشدی. بعد منطق علمی است. میخوام اینجا هم بگم که اگر این زحمت و این تلویزیون نمیکشید، این برمان دانشگاه بزرگ ملی این کار انجام نمیداد، به خانواده پرداخت، خانواده چون محبوب ترین بنای هستی است و ازدواج مقدس ترین پیونده.
بله.
و اگر این برنامه هم نبود، متاسفانه شاهد همسرگریزی یا همسرسیزی یا طلاق جدایی بیشتر بودیم. چرا؟ برای اینکه بسیاری از برنامه تلویزیونی جهان به خصوص برنامه ماهواره‌ای دیگه ارزش ها رو میشکنن، قد قرمز ها رو بدون میکنن،
اصلا انگار اومده برای از بین بردن آرامش،
نظام خانواده رو دارن مختل میکنن، در قصدشون حمله به نظام خانواده است. الان ما این جنگ های در واقع نرم همینه که بیان باورها رو عوض کنن، ایمان رو عوض کنن، رابطه زن و شوهر رو خراب بکنن. یعنی زن در اون قید های ارزشی با شوهر زندگی نکنه. بعضی از مشاوراشون اینجوری میگن. باید خیلی در کشور دقت کنیم که روانشناسان مشاوران ما این گونه نباشن، از حریم ارزش عدول نکنن. بنابراین اگر این بحثا نبود وضع بحرانی تر از این بود که هست. و همینجور در پاسخ به این هم بعضی از بینندگان از ارجمندی که هم نامه نوشتن ما تماس بودن کلی عرض کردم این بحثا بحثای ضروری است. عرض بنده اینه که اگر ما خودم اول مخاطب خودم هستم، خود من به همسرم اول مخاطب بحثامون هستیم، همسر منم بحثای منو گوش میکنه و هیچ وقت نمیگه تکراریه، مثال عرض میکنم، چون ما هر دو احساس میکنیم که اگر من شنونده بحثای خودم باشم احساس میکنم که پس من این نقصا رو دارم، من چرا اون عزت رو پیدا نکردم که 100% آرامش آفرین خانواده باشم، نقاطی که مورد ضعف خودمه کدوم هستم، اونا رو من باید جبران کنم، همسرم همینجور. یعنی اگر خودمون رو مخاطب قرار بدیم از آخرام تو این قسمت که ما هدفمون اینه که ازدواج هدفش اسلام با آرامشه، من بخوام مطلوب ترین همسر آرامش بخش جهان باشم برای همسر خودم، همسرم همین احساس داشته باشه، بعد ما اون وقت اصول کلی رو باز متوجه قرار میدیم که اگر اینجوری باشیم ده همه خوشبختی رو تجربه خواهیم کرد. ببخشید طولانی شد.
خواهش می‌کنم، اختیار دارید. من داشتم فکر می‌کردم با توجه به این حجم وسیع دشمن ظرف سال‌های اخیر، یعنی از بعد از انقلاب اسلامی ایران به ما، به باورهای ما، به ارزش‌های دینی و اخلاقی و اسلامی ما، اگر با توجه به همه اینا این توجه کلا دستگاه حاکمیت به ویژه تلویزیون که حالا و موضوع بحثمون بود به مسائل اخلاقی، مسائل اسلامی، مسائل تربیتی واقعا نبود، این ارزش گذاری نبود، معلومه واقعا چه اتفاقی خواهد افتاد. شما خیلی خوب اشاره کردید. بنابراین من استنباطم اینه که تلویزیون ارزش قائل هست. حالا همین که شما 32 سال تشریف آوردین تلویزیون، ان شاءالله که سالهای سال سلامت باشید، تندرست باشید، مدافعت متون باشید، مردم استفاده کنند از شما، شما این نشون میده که تلویزیون ارزش قائل هست برای چنین مباحثی و چنین افراد شما و مثل شما. مثلا بعضی وقتا ناهماهنگی‌ها حالا تو جای مختلف بالاخره هست دیگه. حالا اینجا من از شما عجب اصلا
خیلی کلی است کردم.
خیلی ممنونم. یه فرصتی از دوستانمون بگیریم و از این فرصت رو با صلواتی بر محمد و آل محمد که بهتری کار هست پر میکنیم. برمیگردیم بعد ادامه بحثمون که یادتون باشه اصول آرامشگری در خانواده بود و مطرح میکنیم.
اللهم صل و سلم على محمد، اللهم صل و سلم على محمد، اللهم صل و سلم على محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به نظرم میاد که آدمی امروز دنیا گم شده ای داره، اونم آرامشه. همه آدمای دنیا توی کشورهای مختلف، ملل مختلف به دنبال آرامشن و اگه با دقت آموزه‌های دینی ما مرور بشه میبینیم که همش انسان رو به آرامش سوق میده، از جمله ازدواج که در اسلام هست. قرآن مستقیم اشاره کرده که برای رسیدن، یکی از اهداف ازدواج در واقع برای رسیدن به آرامش در زندگی هست. ما داریم راجع به اصول آرامشگری در زندگی صحبت میکنیم، چند هفته‌ای هستش و آقای دکتر زحمت میکشن همون اوائل تشکیل خانواده. این محبوب ترین بنا نزد خدا و رسول خدا میفهمند که چه کارهایی رو باید زن و شوهر انجام بدن که آرامش در خانواده حاکم بشه.
یه دختر خانمی 26 سال تحصیلات دانشگاهی هم داشتن، شان اومده بودن با همسرشون و مهندسی شیمی خونده بودن، خانم خیلی خوب، چند وقت پیش. بعد اشاره میکردن که اولا من گفتم روم نمیشه زنگ بزنم تلویزیون دلایل عدیده، چون گله‌ای داشتن از خانواده خودشون. گفت شما گفتی گله نکنید، من نمیخوام زنگ بزنم از پدر مادرم گله کنم، ولی گله‌ای به حق داشتن. گفت خونه ما در منطقه شمالی شهر تهرانه و خونه خیلی بزرگی داریم. من یه اتاق بزرگ 12-13 متری و اتاق خودم بود اصلا تکی، همین چی لوازم زندگی خیلی خوبی داشتم. پدرم کارخونه داره، مادرم اینجوری، یه برادرم هست که دیپلم نگرفته، دیپلم ردی به اصطلاح، درسم نمیخونه و ول کرده، ولی من درس خوندم. ویلا داریم تو شمال، خونمون همه امکانات بود و زندگی میکردیم. تا اینکه بارها شاهد کشاکشا بگو مگوی پدر مادرم بودم، من آزار میداد، سر ازدواج منم بی‌جهت سختگیری میکردن. نهایتا موافقت کردن که من ازدواج کنم و من توی خونه دچار استراب و تعارض بودم. من مادرم الگوی خوب بود برای من که مثل مادرم بشم، از او هم گله داشتم، با زبان تند و مثل خانم ناظم با پدرم صحبت میکرد، مثل خانم مدیر بود. پدرم مثل دانش آموزش شده بود. پدرم بعضی موقعا پرخاشگری میکردن یا خیلی دیر میومدن تو خونه، وقتی میومدن که دیگه بعد بخوابیم، نمیخواستن فرصت گفتگو داشته باشیم تو خونه، چون میخواستن پرهیز کنن، به همین جهت دیر میومدن. راشی نبود دیر بیان، هر هیچ کدوم نمیتونستن مطلوب و محبوب هم باشن. اشاره کردن که من کتاب روانشناسی ازدواج شما رو خوندم که ازدواج برای آرامشه، بارها به پدر مادرم دادم، هدیه کردم، کتاب رابطه‌ها رو بهشون دادم. بد نبود، اثر داشت، اما خیلی در واقع اینا دقت نمی‌کردم به این مباحث. هی بهانه می‌کردم، گفتم فلان کس اینجوری گفت و دوست داشتیم دور هم غذا بخوریم، بگیم بخندیم. یه مرتبه با برادرم اینا درگیر می‌شدن و من خیلی استراب داشتم تو خونه، ناراحت بودم، نگران بودم. وقتی ازدواج کردیم یه خونه 65 متری تهیه کردیم، منظره 65 متری، منطقه مرکزی تهران بودیم. ولی من وقتی که وارد با همسرم تصمیم گرفتم منبع آرامش برای همسرم بشم، قول دادیم که آرامش آفرین هم دیگه باشیم. با هم بعد از عقد رفتیم زیارت، رفتیم حرم امام رضا علیه السلام، اونجا پیمان بستیم که تا عمر داریم آرامشگر هم باشیم، لباس هم باشیم، همون که شما گفتید با ما. گفتم، گفت در رو برگشتیم، من تمام لحظات زندگی لذت می‌بردم. تنها بودم، خونه کوچولو، آپارتمان کوچولو، انتظار همسر میکشتم، انتظار من لذت میداد. نگاه میکردم ساعت، مثلا میگفتم که حامد آقا ساعت، مثلا حامد جون ساعت مثلا دیگه 6 امروز میاد. اصلا لذت میبردم، از انتظار لذت میبردم. هی لباسای مختلف تنم میپوشتم که کدومش حامد دوست داره، چی براش درست کنم. ساده ترین زندگی رو شروع کردیم، اما بیشترین آرامش تو این خونه من داشتم. بعد فهمیدم که اون تسهیلات لازمو نداشتیم، هنوز ماکسیمم نداشتیم تو خونه، فکر خیلی استاد نداشتیم، اما اینقدر آرامش داشتیم، فکر کردم که خیلی باید گرانقدر بشین آرامش. وقتی پدر مادرم منزل ما یخ بودن، میگفتن که خب چه زندگی میکنی، این چه اتاقی، مثلا بالاخره خودت اونجا زندگی کردی، تو اون رفاه الان سختت نیست؟ من میگفتم اما نه، الان من احساسی دارم که حاضرم اینا هم بره زیر چادرم، این آرامش رو من میتونم داشته باشم. اگر فقط تو این اتاق در واقع 2x6 متری هم من با همسرم زندگی کنیم، لذت میبرم. من اصلا ممکنه گاز نداشته باشیم، برق نداشته باشیم، اون چی که دارم خیلی گران قدر مادر، شما باید این داشته باشید، شما بابا باید داشته باشید. به من میگفتن که من دوست دارم یه وقتی برای پدر مادرم من صحبت کنید، من وقتی احساس همو دارم بیان میکنم که چجوری من آرامش پیدا کردم، تجربه رو خوشبختی رو تجربه میکنم، دوست دارم توی خونه بزرگ پدر مادرم همین تجربه رو داشته باشن. حالا من میخوام، من و همسرم تصمیم گرفتیم با رفتارمون، با اندیشمون، با پرهیز از هر گونه نصیحت موعظه، فقط نشون بدیم که بابا احساس آرامش، تجربه خوشبختی به تمکن اقتصادی و مالی نیست، به داشتن ویلا و خونه بزرگ نیست، به جهیزیهای آنچنانی نیست، به مهریهای خیلی کلان نیست، واقعا به زیبایی چهره فقط نیست، و اون نیکویی سیرت بون وجود آرامشگریه. عزت آدم، عزت خدا بزرگترین لطفش به آدم اینه که آدم عزیز بکنه. وقتی آدم عزیز شد، عزت پیدا کرد، خوشبختی رو یقینا تجربه میکنه. و این خدا عزت رو نمیده مگر در سایه صبوری و خیشتنداری، پرهیز از معصیت ها و صبور بودن و خیشتندار بودن در برابر کشش ها و تلاش برای کمک به مردم. و خود پیامبر خدا فرمودن اگر میخواید عزیز بشید برای خدا، صبور باشید، به مردم بدون منت، بدون گله، بدون تکلف خدمت بکنید و به خاطر خدا در خدمت مردم باشید و از گناهان به دور باشید و خیشتنداری کنید تا خود شما عزیز کنه. اگر همسرا آرامش بخش متقابل شدن، همه زندگی رو دارن، همه دنیا رو دارن. من از این خانم خیلی تشکر کردم و این وعده رو دادم که سر فرصتی در یک مجلس خانوادگی این بحث رو با خانواده محترمش داشته باشیم. بازم از پدر مادرشون منم تشکر میکنم که این دختر خوب آموخته بود که چجوری میتونه وجودش منبع آرامش باشه. زندگی رو خیلی شروع کرده، خوب شروع کردم. به شما تبریک میگم و از این نوع زوجها من فراوان سراغ دارم. به رغم محدودیت های در زندگی از نظر مادی، اما زیباترین زندگی رو دارم.
خدا رو شکر. خیلی خوب. آقای دکتر، این توی صحبت های شما من یه نکته رو در واقع نظرم رو جلب کرد، اونم بحث چشم پوشیه. یعنی در واقع توی هر زندگی نقاط ضعفی هست، نقاط قوتی هم هست. بعضی ها به جای اینکه نقاط قوت رو ببینن، فقط نقاط ضعف رو میبینن و از اون نقاط ضعف چشم پوشی نمی کنن، به نظرم که در واقع این باعث بشه به آرامش برسن. بعضی هم برعکس، یعنی در واقع باعث میشه که نقاط قوت رو ببینن، نقاط ضعف رو فراموش میکنن و این یه جورایی بهشون آرامش القا میکنه. راجع به این نظرتون چیه؟
ببینید، آدم باید یاد بگیره که مثبت اندیشی خودشو بیشتر بکنه. مثبت اندیشی ساده اندیشی نیست. مثبت اندیشی اینه که آدم بتونه مثبت ها رو ببینه و اگر مثبت ها رو ببینه و در ضمن اگر لازم شد، خب اگر مثبت ها رو تاکید کنه، طرف متوجه میشه که کاستی ها چیست.
درست.
اگر بارها و بارهای مطرح کرد طرف متوجه نشد، میتونه انگشت رو کاستی هم بذاره. این ضعف و این کاستی حاکمه. اونا میتونه در به زبانه مختلف بگه، کاستی ها رو باید مطرح کرد. اما وقتی که آدم خودش میدونه چه ضعفایی داره، خدای مهربان میفرماید بعد الانسان و علی نفسه بصیره. انسان میدونه که در واقع چه نقصی داره، کاستی های وجودش کدومه و خود انسان میدونه. ولو القا معاذیره، من یعنی که بهانه تراشی بکنه. اما به این انسان اگر فرصت بدین، خودش در واقع خودسنجی میکنه، خود ارزیابی میکنه، میگه من اینا رو دارم. به عنوان مثال عرض میکنم، یه وقتی همسر به همسرش میگه که فرضاً میگه که لباسی پوشیده خیلی لباس مناسبی نیست برای بیرون، یه اشکالی داره فرضاً، ولی یه قطعه از لباس خیلی مثبته و یک در واقع قطعه از آراستگی او خیلی مثبته. اگر این مثبت ها رو چند بار بگه چقدر خوبه، اون فرد خودش متوجه میشه که ضعفش در کجاست و ضعف خودش در واقع افشا میکنه، میگینه و میگه علت چینه که میخوام برطرف بکنم. من با این نگاه به این مسئله مینگرم همیشه.
شناخت طرف مقابل توی موقعیت مختلف چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟ مثلا من میگم یه موقعی هستش که خانوم یا آقا میخوان یه مسئله رو مطرح بکنن، یه خواسته‌ای دارن، مطابق چون خیلی شناخت از طرف مقابلشون ندارن، توی موقعیتی مطرح میکنن که اون جواب نه، مثلا اون خواستهشون در واقع بهش نمیرسن و این باعث ایجاد نارامی در زندگی میشه. این شناخت دقیق از روحیات طرف مقابل چقدر مهمه؟
ببین، قبلا اشاره کردیم که قبل از عقل باید سعی کنیم شناخت متقابلی داشته باشیم از ویژگی‌های شخصیتی همدیگه.
منتها خیلی نمیشه، شاید تو زندگی چون نزدیکی بیشتر پیش میاد دارم بیشتر.
حالا من اتفاقا این نکته رو میخوام عرض بکنم، اینکه تاکید بنده اینه که اقلا مثلا در 12-15 جلسه عدد مثلا برای کسرت میگم، خانم آقایی که میخوان ازدواج کنن، دختر پسر، قبل از عقد بدون محرمیت، چون محرمیت ممکنه کشش های نفسانی رو در واقع غنی بکنه و اینا بود شناختی مخفول واقع بشه. باید همدیگر بشناسن، همدیگر مشاهده کنن، در موقعیت های طبیعی مشاهده کنن بدون هر گونه تماس، در حریم ارزش‌های اخلاقی و شرعی حریم هم نشکنن، هم دیگر رو در واقع بشناسن. و تأکید من این بوده و هست که پدرها و مادرها عزیزم این فرصت رو بدن، نگن محرم نیستن چرا انقدر طولانی باشن. نمیگم خلوت داشته باشن، در کنار هم باشن، هم دیگر رو مشاهده کنن، پدر و مادر هم حضور داشته باشن، یا مادر هست
نمیگیم برن در اتاق در ببندن صبح تا غروب تنها باشن، اصلا درست نیست. بازم نمیشناسم دیگر رو. اصلا نباید خلوت داشته باشن قبل از عقد، عقد دائم شرعی.
بله.
قبل
بله.
از عقد خلوت نداشته باشن. مثلا تو همین محل اتاق نشیمن نشستن، خواهری، برادری، مادری، پدری هم هست، یه بزرگتری هم هست، یه نفر هست، نفر سومی هست، هوشیارم هست، اما او کاری نداره به حرفای شما چی میزنید. شما که حرف عاشقانه رو نمیزنید، حرف راجع به آینده زندگی میزنید. همسر مطلوب چگونه است؟ چجوری همدیگر رو بشناسیم؟ چجوری به همدیگر آرامش ببخشیم؟ کی صاحب فرزند بشیم؟ قابلیت های همسری کدوم هستن؟ قابلیت های پدری و مادری چگونه میتونن احراز بشن؟ دیگران چه نقشی در زندگی ما دارن؟ دفعه قبل اشاره کردیم. پدرها مادرهامون چجوری میتونن حمایتگر ما باشن؟ چجوری میتونیم ما خودمون پدر مادر بچه‌مون باشیم؟ بچه‌مون در اختیار کسی دیگه نباشه. چجوری میتونن حامی ما باشن؟ و صدها بلکه بیش از هزار سوال مطرحی که در برای زندگی آینده‌مون میتونیم مطرح کنیم. همگر مشاهده کنیم. عرض بنده همین بوده که مثلا از صبح 10-11 صبح تا 10-11 شب باشن. 10-20 جلسه با هم باشن. هر چقدر بیشتر بهتر. بعضی هم میگن یه روز اومد بسته دیگه، دیگه حرف نداریم. من که نگفتم بگی چه رنگی دوست داری، چه غذایی دوست داری، پس بریم عقد کنیم. منم بنفش دوست دارم، منم قهوه لالا دوست دارم. نمیگیم که راجع به زندگی افسانه‌ای صحبت کنیم بعد پاشیم بریم حالا زندگیمون شروع کنیم. ما هر دو مثلا دیگه به آرمانام میرسیم. نه، لازمه باید طولانی بشه. من به بعضی موقع خودم زنگ میزنم با پدرای محترم و مادرای دختر خانم ما، عرض میکنم از زیبین آقا بیاد. میگن خب در همسایه ها چی میگن؟ خب ببینید چه اشکال داره، بسید بیاد، اشکال نداره، میخواد با دخترتون آشنا بشه. فرض کنه ایشون برادرزاده شماست، خواهرزاده شماست، دانشجوی شهرستانی، هفته یه بار میاد منزل شما. فرض کنید آخه مردم چی کار دارن؟ خدا حاکم و ناظر هست، بذاریم بیاد. چرا میگم ساعت طولانی باشه؟ قند خون میاد پایین. اگه غذا نخوره آیا پرخاشگری میکنه یا نمیکنه؟ وسواس داره یا نداره؟ سوءزن داره؟ بدبین چی؟ نوع کلامش، نوع نگاهش، نوع غذا خوردنش، اگر معتاد مشخص میشه، اگر مقید به نمازه معین میشه، اگر مشخص اگر نباشه اگر یکی گفتش خب 10 جلسه نقش بازی میکنه، اگر آقا یا خانم بتونه 10 جلسه نقش یک همسر مطلوبو بازی کنه، ایشون میتونه هزار سال اینجوری باشه.
بله
اصلا بنابراین عرضم تمام. حالا اینو باید از قبل داشته باشه. حالا دو فرموده شما
من از اینجا بود
بعدش ممکنه نباشه.
آره یه روحیه های یه حساسیت هایی آدم ها دارن تو زندگیشون، بالاخره حالا درست یا غلط، فرضم اینه که هر چقدر این شناخته درست انجام شده شد، باز تو زندگی مثلا روز اول زندگی یه ماه اول، دو ماه اول، شش ماه اول، یهو ما متوجه یه عکس العملی توی شرایط خاص میشیم. من میگم چقدر خوبه حواسا باشه، اونو شناسایی کنیم تو اون موقعیت خاص، مثلا توی اون شرایط همسرمون هست، چیزی رو طلب نکنیم که مثلا باعث بشه که اون شرایط حادتر بشه. یعنی مثلا آرام
بشه. بعضی از مسائل میمونه برای بعد از زندگی.
آره.
متوجه همدیگر ما وقتی که زندگی رو شروع کردیم، بعضی صفات در موقعیت‌های جدید عریان آره. میشه.
دقیقاً.
مثال میگم مهمان‌ها میان میرن، به مهمانی رفتن، مهمان‌ها میان، نحوه پذیرایی کردن، بعضی مثلا آداب، بعضی از مثلا خوب مثلا ممکنه اینا رو ما بپذیریم. به عنوان مثال میگم بعضی از آقایون بر این باور هستن یه بار اومدن آقا نباید بچه رو بغل کنه. به عنوان مثال دست به سیاسفید نزنه و این اشتباهه. مهمون هم اومده همه کار رو باید خانم انجام بده، آقا باید بشینه فقط مهمونداری کنه و این اشتباهه. و آقا گفتم شما چرا بچه رو بغل نکردی خانم داری کمک؟ گفت آخه مامانم میگه که مرد که بچه بغل نمیکنه و زن برای چیه؟ خب این در بعضی نگاه های خاص فرهنگی هستش که میتونه در واقع آسیبزا باشه. اینا رو باید به تدریج که شناختیم ظرفیتمون رو بزرگتر بکنیم، آزرده نشیم برای اینها و سعی بکنیم که در واقع بر اساس اون شناخت عمل کنیم، به تدریج به یک همگرایی، هماندیشی، همگرای رفتاری برسیم که همدل باشیم و کف حقیقی هم باشیم.
یه مثال اینی من بزنم بعد شما تحلیل بفرمایید، نگاه کارشناستون بفهم. من با یکی از دوستام رفت آمد خانوادگی دارم. خب آقای دکتر این واقعا اینطور هست، یه سری که خونهشون رفته بودیم دیدم این بنده خدا مثلا کمک میکنه به همسرش توی خونه و اینها، منتها صحبتی شد موقع سفره پاک کردن که سفره رو می‌خواستن جمع کنن، دست به سفره نزد و دیگه خلاصه ما که مهمون بودیم مجبور شدیم، حالا همسرش هم که بالاخره تو آشپزخونه مشغول بود. بعد ما گفتیم آره از شما بعید بود خانواده کمک نمی‌کنی. گفت نه من این یه موردو اصلا عاجزم، اصلا دست به سفره نمیتونم ببرم پاک کنم برش که سفره کسی شال بر دلی. جالبه خانومم هم اینو میدونه، اوائل یکی دو بار اول مشکلش میگفت نه تو باید حتما این کارو، بعد که متوجه شد واقعا من این بالاخره این یه مورد روش حساسم دیگه من کارم به خانومش شده، گفت آره من تو خیلی هم راضی هم از همسرم و هیچ مشکلی هم نداریم ما، ولی این یه موردم وقتی فهمیدم که مثلا روی این قضیه من اصلا اصراری ندارم، حالا این همه خوبی داره میه. میخوام بگم که مثلا یه نمونه های اینجوری میشه چقدر خوبه طرف مقابل. حالا بالاخره نمیخوام بگم این کار درستیه ها، این کاری که این آقا میکنه، ولی خب بالاخره برای اینکه مشکلات بیشتر نشه.
حالا اینجا دو بود مطرحه، که این که خب خانم متوجه میشه که شوهرشون اون دقت و صبوری رو برای این کار نداره، این آدم عجولیه، این خود دقت میخواد، صبر میخواد، پرحوصلگی بیشتر
میخواد. آره مثلا
شوهرش اینو نداره فرض.
خب
اینو خود خانم انجام میده، اشکالی هم نداره. اما از اون بر آقا میدونی که خب از این در این کار ضعف داره، این کار حوصله میخواد، ایشون میگه من ندارم، حوصله داشتن یک ارزشه، صبوری میخواد، فکر میکنه من ندارم. خب میگه که خب این کارو یه تکلیف شده برای خانمم، من میخوام خانمو شگفت زده بکنم برای این کار. دفعه دیگه که 20 تا 10 تا مهمون داریم، خیلی سفره بزرگتری هم پهن کردیم، میخوام این اراده رو داشته باشم که دوست دستمال خوب دستم بگیرم و او تعجب بکنه، و اگر این کار آقای او شروع کنه بشکنه اون نگاه منفی خودشو، برای اینکه در اراده و توان آقا هست، فقط احساسش نیست، ارسی که نیست، مثل دنگ چشمی، این توانیست که آقا داره. میخوام این توانم رو نشون بدم، حتما میخوام نشون بدم و به نیکی هم میخوام نشون بدم. وقتی که این کار انجام بده میخوام خانمم رو خوشحال کنم، یک شگفت زده کنم، به قول جوانا سورپرایزش بکنم، هم خوشحالش بکنم و هم خودم بشکنم یعنی چی من نمیتونم. حالا به عنوان مثال باز این که فهم بودی، مثال بعدیش اینه که میرم مهمونی مثلا یه خونه ای که بستگان میرن دمپختک داره، آقا من از بچگی از دمپختک خوشم میاد، آبگون من اصلا نمیتونم آبگوش، اصلا آش نمیتونم، اصلا اینا واژه‌هایی هستن که آدم نباید به زبون بیاره. تصور کنیم در سخت‌ترین شرایط ما در حال گرسنگی هستیم، چه چیز موقعی رو نمیتونیم بخوریم. آدم باید یاد بگیره در موقعیت‌های مختلف زندگی
ابراز عجز،
همه چیز حلال رو آماده باشیم بخوریم، به خودمون تلقین نکنیم من اینو نمیتونم بخورم. بعضیا تلقین میکنم من با این بالش نمیتونم بخوابم، اینا اتفاق میش میاد، من خونه مادر شما اصلا تا صبح نمیتونم بخوابم، برای اینکه من رختخواب عوض نمیتونم. خب خانم به مادرش میگه شوهرم جز رختخواب عوض نمیتونه، اصلا خیلی بده. ما اونا اینا ضعفای انسانی است، آدم باید اینا رو در واقع بازشناسی کنیم، جبران کنیم.
خیلی ممنون. سلام. سلام مهمان خوب برنامه‌مون که از طریق تلفن. سلام، حالتون خوبه؟
سلامت باشه.
صحبتتون بخیر خواهر.
سلامت باشه.
خیلی خیلی خوش اومدین، ما در خدمت.
سلامت باشه. خسته نباشید، میگم هم به شما هم به دکتر افروز.
زنده باشه.
خیلی ممنونم از اینکه ارزش میذارین برای مردم که مشکلشون رو حل کنین. ببخشید من یه پسر 19 ساله‌ای دارم.
آها.
که پسر من الان حدود 10 ماهه که با یه دختر 18 ساله‌ای عقد کردن. این با دختری که عقد کردن ما متاسفانه رابطه چنانی نداشتیم، کاملا آشنا نبودیم با هم، یه واسطه باعث شده که ما این کار انجام بدیم و ما چون اطمینان به اون واسطه داشتیم و ایشون به ما اطمینان دادن، ما هم در عرض یک هفته قبول کردیم و ما نمیخواستیم که عقد کنیم، ما گفتیم فقط نامزد بشن حدود یک سال، منتها پدر دختر گفتن که حتما باید عقد بشن. بعد از اینکه عقد شدن دختر هیچ روی خوشی به پسر نشون نمیداد، حتی یک ساعت حاضر نبود در خلوت باز باشه، همیشه به جمع بیشتر اهمیت میداد، تا اینکه بعد از 8 ماه برگشت به من تلفنی گفتش که من هیچ علاقه به پسرتون ندارم، هرچی سعی میکنم نمیتونم خودم رو بس بخدادم و پسرتون مثلا با اینکه میدونم مقصر نیست و کاملا اطمینان دارم که پسر خوبیه، ولی نمیتونم علاقه بهش داشته باشم، هیچ عشقی بهش ندارم.
بله خیلی ممنونم. شما سوال ندارین آقای دکتر، حالا توضیح میدن آقای دکتر. زنده باشین، خوش آمدید، خدا حفظ شما.
متشکرم. ببینید دو تا نکته رو من اینجا باز باید اشاره کنم که واقعا تشکر میکنم از خانم محترم که بحثشون کاملا مرتبط بود با بحث ما، نکته ایشون. یکی این که من خودم به دیگران میگم، من در دفتر کار خورم متوسط، به طور متوسط شاید ماهی 2 یا 3 بعضن 4 بار میشه، هفته 1 بار ماهی متوسط در این 30 سال گذشته 2-3 مورد دختر پسری که میشناسم به هم معرفی میکنم. وقتی که میگم مثلا فلان کس من میشناسم، خانوادهش رو اینه توصیف میکنم، شخصیت پسرم که میشناسم، دخترم که شناختم، اگه چیزی نشناسم پیشنهاد نمیدم، و دخترم که میشناسم توصیف میکنم برای پسر. بعد که توصیف کردم هدف ازدواج مطرح میکنم، آیا شما میتونید همسر آرامشگر همدیگه باشید؟ باید به این بیاندیشید. بعد آخر سر اینو تأکید میکنم و خواهش میکنم اگر ضبط صوتی دارن، این پیتیری دارن تو موبایلشون، تلفن همراهشون، ضبط کنن حرفای من، اجازه میدم ضبط کنن. من به مراجعینم اجازه میدم ضبط کنن. مراجع حق داره حرف مشاورش ضبط کنه، حق داره. اول خدا ناظر و حاکمه، باید خدا نظر بگیره. اما همه روانشناسا و مشاوران باید بدونن که خدا حاضر و ناظر. یک، بعد بسیاری از متخصصین با تقید به ارزش‌های دینی فرایند مشاوره را ارزیابی خواهند کرد و مراجعین حق دارن حتی ضبط کنن، چه تلفنی چه حضوری، که آدم باید گزیده بگه، دقت بکنه. هر مشاورهاش جهان شمول بر اساس فرهنگ و ارزش‌های دینی باشه. خدای نکرده که یه آقایی که میاد مثلا 2 بار از خانم شکایت میکنه، یه طرفه، این مشاور حق نداره بگه خب ولش کن، طلاق بده، خود راحت کن. یا به زن میگن که مثلا بعضی از متاسفانه بعضی دیده میشه که ما داریم بررسی میکنیم، زودتر طلاق خودت راحت کن. آخه صبر کنید، آخه شما صبر کنید، شاید این خانم همینجوری داره میگه، قابل حلش کنید. همون جلسه دوم میگم برو، خب خیلی زشته، اینا رو ما میدونیم داریم رسیدگی میکنن، غلطه. من به اونا میگم صبر کنید. بنابراین وقتی که معرفی میشم شد، آخر سر تکیه بعد به این جمله است که میگم حتما صبر کنید، که فرض کنید این ملاقات که در دفتر بنده بودید، من واسط شدم، من رابط شدم، واسط مورد وثوق شما و هر دو خانواده بودم، به قول فرموش خانم که این واسط مورد 100% مورد وثوق است. من میگم من فرض کنید 100% مورد وثوق است، اما شما باید تصور کنید که الان مثلا تو دانشگاه، توی فروشگاه، توی مهمانی، توی مترو با هم آشنا شدید، تو قطار آشنا شدید، تو هواپیما کنار هم نشست آشنا شدید، اینجا نقطه صفره.
آها.
از اینجا برید تازه آشنا بشید.
اصلاً
بر اساسی که من معرف بودم، نه عقد کنید،
به اون تکیه نداشته،
نه تصریح کنید در عقد، تکیه نداشته. این فقط آغاز آشنایی صفره. از اینجا پاتونی بذارید پای جای محکمی، حرکت کنید برید جلو. بنابراین هر کس میخواد واسط باشه. من حالا بنده، حتی ممکنه یک روحانی عالی قد پیش نماز معروف یک مسجد یک پسری رو معرفی کنه به دختری، اومدن گفتن فلانی معرفی کرد، بله این ممکنه پسر خوبیه، نمازش هم خوب میخونه، اما معلومه شوهر خوبی بتونه باشه، این دختر خوبی معلومه همسر خوبی باشه، این دانشجو خیلی خوبیه. همسر بودن فراتر از نماز خون بودن، فعال بودن در بسیج و در انجمنهای اسلامی، فعال بودن در انجمنهای علمی، فعال بودن در هنر و در نمیدونم محبوب بودن تو فامیل، اونا فرق میکنه. قابلیت همسری رو باید احراز بکنیم. این یک. واسط فقط میتونه نقطه اول سکو رو تعیین کنه. نقطه دوم عرض کنم که خیلی وقت محدوده، که باید زود عقد کردن و اینکه اجازه بدن که در واقع این فرایند آشنایی طولانی میشد، نباید عقد میکردن، نباید خلوت میداشتن، نه عقد بکنن. وقتی میگم نباید عقد کنیم، میگه آقا اینا به گناه میافتن. نه خیر، من میدونم یعنی چی عرض میکنم، نه
نظارت کامل
در خیلی ارزشی زندگی کنن، در حریم ارزش‌های دینی با هم در تعامل صحبت باشن، با هم غذا بخورن و دقت کنن. بعدم که اگر پسر 19 ساله میخواد ازدواج کنه، باید دقت مضاعفی بشه قبل از عقد، که چون آسیب ها تو این سن خیلی بالاست.
خیلی تجربه هنوز پیدا نکرده. خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی استفاده کردیم، دست شما درد
نکنه.
ممنونم. ممنون از همراهیتون. تا پایان برنامه من با این جمله مرخص میشم از حضورتون. ما به دنیا آمده ایم تا با زندگی کردن قیمت پیدا کنیم، نه به هر قیمتی زندگی کنیم. یا حق. خدا حافظ.
اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد.